در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با هر چه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هر چه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از هزار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان گشود. سلام میکنم خدمت خانم ها، آقایان، دوستان عزیزمون، اهالی خوب سمت خدا. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در این روزهای اسفند دل و جانتون بهاری و سبز باشه و انشالله پیشا پیش نیمه شعبان بر همتون مبارک و مهنا. بهترین ها رو برای عزیزانم از خداوند متعال مسئلت میکنم. حاجای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. خدای متعال رو شاکرم که توفیق عرض ادب به محضر عزیزانم، هموطنان مکرمم حاصل شده. از خدای متعال عنایات خاصه، توفیقات مضاعف، توشه بسیار شایسته برای ابدیت، سرنوشت شایسته و مقدرات بسیار خوب مخصوصا برای جوانان عزیزمون از خدای متعال مسئلت دارم. از خدای متعال با تمام وجودم میخوام که تولیت تربیت جوانهای ما رو خودش به عهده بگیره و هوای تولی الصالحین و پدران و مادران رو در ادای دین پدری، در ادای دین مادری نسبت به نسل جدید، به فرزندان موفق بکند.
انشاءالله
نسل فاخری داشته باشیم که ایران عزیز ما با این عزیزان و در سایه این نسل فاخر عزت و استقلال و حاکمیت شایسته ملی خودش رو همیشه داشته باشه.
انشاءالله. حال شریف و مبارک چطوره؟ الحمدلله، چه خوشحالیم خدمت شما هستیم. از همینجا به بهانه حضور حاجای عاملی به همه مردم عزیز و شریف اردبیل هم سلام میکنم و چقدر خوشحالیم که بهانه میشه حضور حاجای عاملی که یاد بکنیم از همه آذری های عزیز و انشالله هر جا هستن خداوند متعال پشت و پناهشون باشه. راجع به رحمت و محبت الهی هر چقدر بگیم کم گفتیم. از ماه رجب شروع کردیم و حالا هم به شعبان رسیدیم و نکته های لطیف و ناب شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیان شد که اساس خلقت محبت است و غیر از این نمیتونه باشه، و الا خلقت صورت کریهی به خودش میگیره، زندگی ها مختل میشه، امید ها مبدل به یأس میشه و انسان زنده به امید است. تمام عالم جلوه از رحمت خداست. رحمتی وسعت کل شیء و رحمتش سبقت علی غضبه. یعنی اول رحمت است، در مرحله دوم به خاطر رفتار خاصی که از انسانها صورت میگیره غضب درست میشه. غضب تصمیم اول خدا نیست. و در این باب صحبت شد که این همه خدای متعال مظاهر رحمت عطوفت داره، بالاترین لطف خدا در حق بشر چیست. حرفایی رو گفتم، ما یه جمله رو گفتیم اونم این است که بالاترین لطف خدا برای انسان این است که یه قاب تصویری از خودش درست کرده تا انسانها این جمال رو تماشا بکنن، لذت ببرن و هر کجا جمال هست به صورت قطعی و حتمی عشق هم کنارش هست و بالاترین لذت در عشق آسمانی، در عشق قدسی است. اونی که به ذائقهش بالا اومده است، ذائقه بزرگ، قلب بزرگ پیدا کرده، بلوغ پیدا کرده است، لذتش با لذتهای انسانهای عادی فرق داره. بالاترین لذت اونجاییست که مطالعه جمال می کند. نماز یعنی مطالعه جمال، ذکر یعنی مطالعه جمال. اقم الصلاة لذکری در محاضات حضرت حق که قرار می گیریم جمال حضرت حق رو مطالعه می کنیم. جمال هر چقدر که درجهش رفت بالا، حرارت عشق میره بالا. آتش است این بانک نایر نیست باد، هر که این آتش ندارد هیچ باد. وقتی که عشق آسمانی اومد کنارش آتش هم هست و از حافظ شعر خوندیم که عشق خدا بر همه عالم زد، همه جا رو آتش زده است عشق خدا.
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
وقت صحبت ما سر این است که عشق رمانتیک، عشق قدسی که میخوان صحبت میکنن همین جاست. بقیه هوس است، لذت‌های مقطعی است، لذت‌های عضوی است. وقتی که اینها تمام شد، موسمش گذشت، سیر سعودی نداره، حالات جدید نداره، انسان زنده به تازه است. حتی در اعتقادات افسرده هم از کهن خدایی که تو داری، هر لحظه مرا تازه خدای دیگری هست. بعضی ها چشمشون کور است، جمال حضرت حق رو اینجا نمیتونن ببینن. یه روایتی خوندیم که در آخرت بعضی ها میگن ما خدا را دیده بودیم در دنیا. چه روایت قشنگیست. و اونجا خاک بر سر میکنه که چرا رفتم سراغ عشق مجازی، عشق مادی. گردوادی را به تعبیر صاحب تبریزی، گردوادی را که میبینی تو در دامان دشت، روح مجنون است. آنجا خاک بر سر میکند که عمر نفیسم را من کجا گذروندم؟ در جاهایی که هیچ خروجی برای ابدیت من نداشته است. چه لذتی بود، چه خوردنی بود. افلاطون میگه سرمایه خود مساز، آنچه که از ذات تو جداست. در ذاتش ملکات عالیه درست نکرده، اطلاع نفس ناطقه درست نکرده است. بهشت هم صورتی از مراتب انسانیت است. هر چقدر انسان هستی متنعم هستی. انسان کامل اسم اعظم خداست و پل صراط هم پل انسانیت است. از صورت الانسانیه هیل جسر الممدود بین الجنت و النار. مقدمه تفسیر صافی رو عزیزان ببینن، میگه که انسانیت کتابی است که خدا با دست خودش نوشته است. و هیل کتاب الذی کتب الله بیده. اگه خدا قلم به دست بگیره بخواد یه کتابی بنویسه، چی میشه؟ میشه انسان. چقدر ارزش داره. و هیل کتاب الذی کتب الله بیده. ولذا این کتاب رو نباید برد در قبرستون دفن کرد. یه آقای میگه که ثروتمندترین پر ثروتترین نقطه دنیا قبرستونه، چون استعدادها رو میبرن اونجا دفن میکنن. یه عمر از اون ثروت ها استفاده نکرده، ثروتی که با نفختو شروع شده است. خدا که روح نداره، اینا که نیست، یه چیزیست که دیگه تعبیر بالاتر از این نبوده. با الفاظ دنیوی، الفاظ دنیوی برای امور دنیویست، امور اخلاقی در این قالب قرار نمیگیره. از سر ناچاریست اینا، چون سر کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. حضرت امام در سخلاقشون میگن، میگن خدا که در قرآن صحبت کرده بهشت است و حرول این است و لحم تیر ممایشتهون است و اینا، اینا هم از باب این است که چون سر کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. انسان هر چقدر که بزرگ شد به تناسب بزرگی زائقه بزرگ میشه، لذت ها عوض میشه، جلوه های عالم همه عوض میشه. و همه اینها رو برده در قبرستون دفن کرده. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، انسان ها به مثل مثل معدن طلا و نقره میمونه. روایت هست از حضرت ختمی مرتبت، از اون کلمات جامع حضرت هست که این معدن رو چکار میکنن؟ استخراج میکنن، استفاده میکنن. یعنی انسان قابلیت عروج داره، عروج نکرده. اخلد الالعرض به تعبیر قرآن، فاخلد الالعرض، در حالی که میتونست عروج بکنه. الارواح البشریه طیور سماویه، روایت است که ارواح بشری طیور سماویه، پرنده های آسمانی است. فاذا التفتت بالعلم صارت ملائکه، اگه سر و کارش با علم باشه میشه مثل ملائکه که نورانیت محض است. فاذا التفتت بالجهل، وقتی سر و کارش با جهالت شد، صارت حشرات الارض، مثل حشره زمین میشه کوچیک کوچیک. سر چی با هم دعوا میکنن؟ سر چیزایی با هم دعوا سر کله هم میزنن که ننگ است، واقعا آر هست. مداقه میکنن. سر چی مداقه میکنن؟ تو من دعوت نکردی، من تو رو دعوت. لا تداقو وزنن به وزنن، چقدر تعبیر خوبیست در رفتارهای اجتماعی. حضرت فرمود از همدیگر وزن کشی نکنید، وزنن مداقه نکنید وزنن به وزنن. تو این کاری کردی؟
من این کاری میکنم.
خدای مقامی داره به نام رفعت. حضرت فرمود کاری کنید که به اون مقام برسید. اطلب الرفعت عند الله، اطلب الرفعت عند الله، برید پیدا کنید اون مقام رو که اسمش از الرفعت عند الله. رفعت اونم عند الله، مقام عند اللهی، مقام عند اللهی، مقام ولی اعظم خداست. لیس بین الله و بین ولیه سطر ولا دونه حجاب، بین خدا و ولی خدا سطر حجاب نیست. گفته چطور برسیم به عرفت و عند الله؟ حضرت فرمود ان تعفو و ان من ظلمک و توتی من حرمک و تسل و تسل من قطعک. هر سه مخالفت با نفس است. نفس نمیخواد. آقای مشکینی فرمودن هر مخالفتی با نفس یک مقام است. ان تعفو و ان من ظلمک، کسی که ظلم کرده تو ظلم نکن، عفوش کن در امور شخصی،
ببخش و بگذر.
پیغمبر ما لم ینتصر لنفسه، هیچ وقت انتصار لنفسه، انتقام برای خودش نداشت. دوم ان توتی من حرمک، اگه کسی محرومت کرد تو محرومش نکن، تو عطا کن، اعطا کن. و تصل من قطعک، کسی که رابطش با تو قطع کرده، صله رحم رو قطع کرده است، تو نگو که اون بیاد پیش من، چرا من برم پیشون؟ خودتو بشکن تا پیش خدا بری بالا. من تواضع رفعه الله و من تکبر وضعه الله. حالا صحبت ما این است که
اینا در واقع شکوفایی استعداد رفعت و عروج ماست،
یعنی اون قابلیت هایی که در
اونو شکوفاش میکنه.
یسالونه که مازا ینفقون قل العف، خدا هر کجا عف کرده تو هم عف کن، خدا هر کجا عفو نکرده تو هم عفو نکن. یه خانواده آرمانی چقدر خوب است. ما گفتیم که الانم دانشگاه ما مفصل داره کار میکنه روی خانواده آرمانی. اول گفتیم کار کردن روی دانشگاه آرمانی، در گام دوم
بله
یک برنامه مفصلی ریخته شد دانشگاه آرمانی، که دانشگاهی که به درد مردم بخوره، گره کار مردم باز بکنه، آخرین یافته های علمی رو داشته باشه، آخرین یافته های مدیریتی دنیا در دانشگاه داشته باشه. حدود 200 مقاله اومد و تشکر میکنم از دانشگاه دیگه که اعلان آمادگی کردن که این اجرا بکنن، که ما دیگه آزمون دوران آزمون و خطر گذشته است. یک مدیریت آرمانی، هم فضای آرمانی آموزشی، هم فضای آرمانی تربیتی در دانشگاه برای امانت هایی که مردم سپردن به دانشگاه.
یه دانشگاه تراز و معیار.
حسنت. خب. حالا شروع کردیم خانواده آرمانی. بسیار بسیار ضروری است. خانواده که آرمانی است ارکانی داره. اون ارکان تبیین بشه. اگر مرد خونه خطای بزرگی کرد، اگر زن خونه خطای بزرگی کرد، اگر فرزند یه خطای بزرگی کرد، معیار خدا هر کجا بخشیده تو هم ببخش، خدا هر کجا نبخشیده تو هم نبخش. ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک نمی بخشه. و یغفر ما دون ذلک، یعنی بقیه هرچی از خدا می بخشه. شما هم وصف خدا رو داشته باش. دست الان که مازان یونسون قل العف، روز قیامت خدا می فرماید هر کس گردن من ذمه من حق داره برن شه. مردم تعجب میکنن، مگه میشه کسی هر چی داریم از خداست، مگه میشه کسی ذمه خدا حق داشته باشه؟ حضرت جبرئیل اومدن سراغ حضرت ایوب، گفتن چی نشستی؟ پاشو دعایی بکن، حوصله خدا صبر خدا خیلی بالاست. حضرت اونجوری که در روایت هست، حضرت ایوب فتیله کشید بالا، گفت خدا میخوام مهاجر کنم، یه ابری بالا سرش بایستاد، گفت شروع کن مهاجر کنیم. گفت خدایا مال منو گرفتی صبر کردم یا نه؟ گفت بله. عافیت منو گرفتی صبر کردم یا نه؟ بله. فرزندانمو گرفتی صبر کردم یا نه؟ بله بله بله. اما خدا مثلا یه سوال کرد، تا این سوال کرد یه مشت خاک فورا برداشت ریخت دهنش حضرت ایوب. خدا فرمود این صبر کی بهت داد؟ فورا متوجه شد که چه اشتباهی کرده.
الله اکبر.
حالا روز قیامت خدا میگه که هر کس اختار ذمه من بلند شه. کیا بلند میشن؟ میگم خدا مگه میشه کسی ذمه تو حق داشته باشه؟ خدا میگه بله. این آیه خونده میشه، فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. کسی از حقش میگذره تا اصلاح امور بشه، از حق خودش میگذره تا اصلاح ذات البین بشه. اونقدر خدا مشتریست، به ملائکه میگه شما برید کنار، خودم باید تولیت رسیدگی پذیرایی از این آقا این خانم ها داشته باشم. با چی معامله میکنیم؟ با تشفی خاطر از زرگری به کوزه فروشی رسیده ای، خاکت به سر ترقی معکوس کرده ای. حالا پس ما برمیگردیم محصب هست که جمال حضرت حق وقتی که فوران کرد، حرارت عشقم فوران میکنه، کسی این محرمیت پیدا کرد، این سهم و این نصیب رو گرفت از خدا، ثابت کرد که عاشق است برای خدا، خدا هم داد، وقتی یه بیقراری شروع میشه، ولای قرر قراری دونک، اینو که میگه امام سجاد ولای قرر قراری دونک، یه وقت فرصت بشه من اینجا یه بحثی داشته باشم که معصومین، هر معصومی یه جمله دو جمله گفته که این جمله خیلی خیلی مقدمه میخواد، امر خلق الساعه نیست. از این جمله فهمیده میشه که در اوج است، در اون ذروه عرفان هست که تونسته این جمله رو بگه،
یعنی پشتوانه خیلی محکم میداره.
خیلی کسی که نمیتونه بره ولای قرر قراری دونک، معلوم میشه چه مراحلی رو طی کرده که تونسته این جمله رو بگه. حضرت امام میگه من یه عمریست این دعاها رو از زبان معصوم میخونم، از زبان خودم بخونم میشه دروغ. یه عمری باید کار بکنه تا برسه که به اینجا که هم والجنت که من قدر آها و هم فی آمون امون، هم و نارو که من قدر آها و هم فی ها معذبون. کسی اگه خودش طی بکنه به این نقطه برسه، یه وقت متوجه میشه که علی ابن ابی طالب در کجا وایستاده است. یعنی عارف به نقطه میرسه که الان انگار در برزخه، تمام جلواتی که میبینه احساسش این است که الان من در برزخم. اون آقایی که کار بد کرده، فاسق بوده، کافر بوده، از دنیا رفته، تا چشمش میبنده، اون آگاهی که بهش میرسه، یهو اولین حرفی که میزند میگه در برجونی، اون لحظه به لحظه در اینجا به عارف عارض میشه. انسان عارف در هر لحظه در اون حالت است. ببینید حضرت چقدر راه طی کرده، عقبات طی کرده تا تونسته این جمله رو بگه، هم ول جنتو که من قدر و هم فیها معذبون. انگار که انسان متقی الان در داخل بهشته، و و هم فیها منعمون، هم و نارو چه من قدر آها، انگار الان داخل جهنمه و هم فیها معذبون و در عذاب جهنمه. اصلا در دعای کمیل امیرالمومنین خودش فرض کرده در جهنمه، از داخل جهنم با خدا حرف میزنه. چقدر
حاجو فرازهای عاشقانه مناجات شعبانی هم همینجوریه. همش همینجوریه.
بله، وجعلنی ممن لا هسته فسعق لجلالک. این سعق، سعقه میخواد از خدا. چقدر باید انسان عروج بکنه که سعقه بخواد؟ سعقه یعنی یه تجلی از خدا صورت بگیره، غش بکند. اونقدر امام صادق، امام باقر یا امام سجاد گفت یا که مالکی اومدن، مالکی اومدن، مالکی اومدن، غش کرد. گفتن چی شد؟ حضرت فرمود ما زلت و کررها حتی سمعت من قائلها. اونقدر تکرار کردم تا اینکه از گوینده شنیدم. بعضی ها ایراد میگیرن به روایات شیعه که حضرت میگه سمعت الله یقول. حالا یه جمله ای را میخوام عرض کنم از امیرالمومنین که نشون میده به کجا رسیده. ولو لا اجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. مربوط به بحث ما هست. میگه که جان انسان عارف گاهی اونقدر خالص میشه، عیارش میره بالا، خلوص خلوص خلوص، تا اینکه دیگه نمیتونه اینجا بمونه. اینجا اونقدر براش تنگ میشه، لحظه لحظات چنان سنگین میشه. اینه کی میفهمه؟ اینه که به اون سنگینی رسیده است. مال مدرسه نیست، امر خلق و ساعه نیست. اینه که میگم بعضی عبارات نشون میده نیم روخی از صورتش باز کرده است. حضرت فرمود ما اخفیناه عنکم اکثر مما اظهرناه لکم. اون مقداری که ما صورت خودمون از شما گرفتیم، اون خیلی بیشتر از اون مقداری است که صورت خودمون رو ما کردیم برای شما. ببین گاهی نیمروغی. ولذا جای تعجب است که با اون جمال حضرت حق که تسخیر کرد حضرت خطیب مرتبت رو، رفت معراج. معراج رفت یعنی آیه ها کم من و کیفن فوران کرد. اینا آیات ما همین هاست که میبینیم. یه عوالم جدیدی، آیه هایی که آیویتش کم من و کیفن، یه چیز دیگه از پیغمبر ما باز شد. یعنی جمال حضرت حق چنان برای حضرت کش چطور تونست 63 سال زندگی بکنه؟ یا آقای میگه جون میدن ثابت میکنن معراج رو، تو هنوز ثابت کن که اینجا بوده است. 63 سال چطور تونسته از اینجا بمونه حضرت؟ و رضا وقتی در اون لحظه گفتن یا رسول الله میخوای بمونی، حالت اعتذارش بود، میخوای بمونی یا میخوای بری، حضرت فرمود الرفیق الاعلا، دیگه نمیتونست بمونه. الرفیق الاعلا،
این دنیا براشون تنگ کوچیکه از بس که روحشون بزرگه و بلند.
اینجا امکان تجلی هم برای اونا نیست در حصار زمان و مکان. تعبیر نگاه کنید، ولولا الاجل الذی كتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین. جان اونقدر خالص میشه که دیگه طرفت عین نمیتونه بمونه اینجا، باید بره. ولذا خدای متعال پیغمبر ما رو برد. یعنی رفته رفته چنان جان حضرت عجیب شد، خلوصش، عشق به حضرت حق، حرارت این عشق اونقدر بالا رفت که باید از این عالم میرفت.
وقت ناجا این وقتی اتفاق میفته که تو از دنیا بزرگتر بشی.
بله.
از دنیا عبور کنی و بگذری.
و خدا این کار کرده. خدا فرموده است که منو آسمان نگرفت، زمین نگرفت، قلب مؤمن گرفت. یعنی تکونی بخور. تو میتونی اونقدر بزرگ بشی؟ بزرگتر از آسمان، بزرگتر از زمین. که حضرت فرمود خدا میگه که زمین و آسمان نگرفت، من قلب مؤمن گرفت. یعنی در قلب انسان این استعداد هست، این قابلیت بعد از مرگ میبینه میزنه سرش. اما میگم ولا تعین مناس، یه راه بازگشتی نیست. پیغمبر ما جانش خالص شد. گاهی حضرت آیت الله حسن‌زاده آمده میفرمودن گاهی جان انسان اونقدر خالص میشه، خالص میشه، بدن غلافه، دیگه غلاف نمیتونه حمل بکنه، پا پاره میشه. من از شما سوال میکنم شمشیر در غلاف میبره؟
نه،
امکان نداره. تنها شمشیری که در غلاف برندگی داره شمشیر جان انسان عارف است. اون پاره میکنه
چون میتونه بزرگتر بشه.
بله بله. یه شعریست در زبان عربی معاصر، یه شاعر سودانی گفته، گفته از سیفو فی غمدهی لا یخاف و مزاره بهو. شمشیر تا در غلاف هست هیچ ترسی نداره که برندگی داشته باشه. و سیف و اینه که فلحالین بدتار، اما شمشیر چشم تو هم در غلاف هم خارج غلاف بدتار میبرد. این شعر رو حضرت های شریعتی، این یه بیتی که براتون خوندم، یه عنوانی به این بیت دادن، عربیت عرب ادبیات عرب معاصر.
بله.
گفتن ابلغ و بیتن قیل فی الغزل فی الاصل حدیث. در زمان معاصر بلیغترین شعری که در زبان عربی در غزل گفته شده همین شعر. شاعر یک کاری کرده بالاتر از این در زمان معاصر در غزل در زبان عربی گفته نشده، چون قصه داره. حالا قصهش علالله عرض میکنم، این مال شاعر سودانیست. این شاعر سودانی مریض میشه، در بیمارستانی در لندن بستری میشه. پرستاری که میاد براش رسیدگی بکنه، از چشم این پرستار این چجوری بوده خوشش میاد. یه بار دو بار سه بار که به چشمش نگاه میکنه، این پرستار میره به مدیر بیمارستان اطلاع میده، میگه که یه مریضی هست، این چشمش بالاخره جدا نمیشه از چشم من، مدام به چشم من نگاه میکنه.
یعنی عاشق چشمم شده.
احسنت.
خب
رئیس بیمارستان میگه که این دفعه که میری یه عینکی بزن، مثلا اینه کافتابی بزن
که چشمت معلوم نباشه،
که دیگه چشمت معلوم نباشه و چشمت نگاه نکنه. این شاعر میبیند که این پرستار اومد اما عینک زده است. این شعره میگه
الله های. پس یه بار دیگه شعر رو بشنید.
بله. میگه از سیف و فلغمد، غمد یعنی غلاف، از سیف و فلغمده لا نقشا مزاره بهو، مزرب محل زدن. میگه شمشیر وقتی در غلاف باشه ما نمیترسیم که خرابی درست بکنه و پاره بکنه،
در امانیم.
در امانیم. و سیف و عینه که اما شمشیر دو چشم تو فلحاله داخل غلاف باشه،
عینش بزنی نزنی کشته داده
بطارو. این شعره که میگه ترجمه میکنم به خانم پرستاره، خانم پرستاره شروع میکنه به گریه میکنه. حالا این ها همش عشق مادی است، شما برید بالاتر. این ها در برابر اون اصلا قابل قیاس بگیم کودکانه است و اینا خیلی کم گفتیم. یعنی جمالی که حضرت حق از خودش نشون داده است برای بشریت به عنوان پذیرایی، به عنوان لطف، جمالش عرض کرده، عرضه کرده و به دنبال جمال هدیه داده است ما عشق قدسی رو، عشق پاک رو. گر نبودی بحر عشق پاک را، کی وجودی دادمی افلاک را. اون دیگه قدرتش ببینید تا کجاست.
شاید این عشقهای مجازی و اینا همین دونه پاشیدنه که ما به سمت همون عشق حقیقی بریم.
این بحثی داره باید باز بشه. این طوری نیست که بگن المجاز و قنطرت الحقیقه. این یه توضیح داره که گاهی موجب انحرافاتی میشه، با اون توضیحاتش یه وقت وارد
بحث میشه. مفصلی بره. داره
بره. از این طرف که صحبت پذیرایی هسته، از این به بعده وقتی جمال اومد، عشق حضرت حکومت، نمیشه که عشق از یک طرف باشه، عشق دو طرفیه، یوهب هم
و یوهب بونه.
از اون طرف این بار عشق شروع میشه و انسان میشه محبوب. هر معشوقی اگه اشتباه نکنم سنایی است که شعرش رو میخونم برای شما، هر معشوقی عاشق است، مال عطار. هر معشوقی عاشق است، یعنی شما که خدا رو معشوق شماست دوست دارید، اون معشوق برمیگرده میشه عاشق، یعنی عاشق شما که خدای متعال عشق به ما داشته که شروع کرده کار رو، یا مبتدئا به نعمه قبل از استحقاقها، اون وقت ما میشیم محبوب. یه وقتی ما خدا رو دوست داریم، یه وقت خدای ما رو دوست داره. اللهم من قلنی من ذکری الا ذکرک، خدای من رو تو رو ذکر میکنم. یه رتبه هست، اما رتبه بالاتر است که تو من ذکر میکنی. اذکرونی علامه طباطبایی رو اون لحظات آقای گفتن یه نصیحتی بفرمایید، این آیه رو خوند. اذکرونی اذکرکم، اللهم من قلنی من ذکری الا ذکرک. اگر الا ذکرک باشه چی میشه؟ ولا تترک بینی و بین ملکوت عزک بابن الا فتحته، ولا حجابن من حجب الغفلت الا هتکته، حتی تقیم روحی بین ضیاء عرشک. اگه اون بیاد اینجوری میشه، یعنی تمام حجاب ها رو بزن کنار، روح من رو ببر در محاذات ضیاء عرش خودت قرار بده. یعنی اینها عملیست که به ما گفتن اینها رو از خدا بخواهید. اون وقت طرف اومد شد محبوب خدا. اللهم انت کما احب فجعلنی کما تحب. چه دعای خوبیست؟ خدایا تو همون گونه هستی که من دوست دارم، من هم قرار بده اونجوری که تو دوست داری. در عالم معنا یه چیزی درست کردن و مطلب درستی است. حضرت موسی گفت خدایا من که کلیم الله بودم و من تکلم کردی، نجوا کردی، لنوریهم من آیات الکبرا، آیات کبرا به من نشون دادی، چرا من نبردی معراج؟ حضرت ابراهیمم بگه خدایا من خلیل الله بودم، خودت گفتی اتخذ الله ابراهیم خلیلا، به مقام خلت رسیدم، من انداختن داخل آتش نسوختم، چون آتش خلت بالاتر از آتش هیزم بود،
قبلا سوخته بودم،
سوخته بودم اصلا. چرا منو نبردی معراج؟ این رو به صورت ذوقی درست کردن، ولی حرف کاملا درستی است. این رو استاد من به من گفت، من خیلی لذت بردم. اونم این است که خدا میگه که به حضرت موسی تو کلیم الله هستی، به ابراهیم هم میگه تو خلیل الله هستی، ولی پیغمبر خاتمه که بردن معراج چون حبیب الله.
به 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 به،
تمام انبیا محبوب خدایان، ولی چرا اسم پیغمبر ما شد حبیب الله؟ الاسماء تنزل من السماء، یعنی حب این قدرت داره، میتونه این کار انجام بده.
اللهم صل علی محمد، محمد و آل محمد و عجل فرج.
حالا توفت خدا شروع بشه حد نداره، لطف خدا شروع بشه، محبت خدا الا رحمت من ربک، حد نداره که کجا حد یقف داره کجا بیسته، فقط دنبال قابل است تا نزول شروع بشود. هر چقدر از این طرف طهارت، از اون طرف هم شروع میشه لطفی که آن طرفش ناپیداست. و به ما دستور دادن که ما هم ظهور محبت خدا باشیم، مظهر ادب خدا باشیم، که در کعبه وقتی امیرالمومنین رو خواست بیاره بیرون که فاطمه بنت اسد خدا اسمشو گذاشت علی، گفت وقفته على غامز علمی و ادبته به ادبی، هرچی هست اینجاست، ادبته به ادبی، یعنی ادب خود با ادب خودم علی رو تأدیب کردن. پیغمبر ما همینطور بود، است ادبنی ربی اربعین سنه، 40 سال خدا ادبش رو به پیغمبر ارائه کرد. هر روز پیغمبر ما فرمود من از خدا هدیه‌ای دارم. اون وقت حضرات معصومین علیهم السلام مظهر لاحدی خدا هست بر این اساس، در لطف، در رحمت. ان امرنا لا یحد. عجب جوب است امین المؤمن. ان امرنا لا یحد یعنی امر ما لا یحد است، یعنی حد یقف نداره. شجاعتشون، فصاحتشون، در روایت است که امام به اندازه تحمل مردم صدای خوب خودش نشون میده. امام سجاد که قرآن میخوند، سقاها میومدن دم در وای میستادن، چنان مجذوب میشدن، یه وقت میدیدن که آب مشک رفته تمام شده. اونجا هست که به اندازه تحمل مردم،
ظرفیتش نیست.
اما امیر المومنین وقتی نگاه بکنی این لاحدی ها رو خوب میتونی تماشا بکنی،
چون اینا متصل شدن به اون لاحدی خدا.
ان روح المؤمن لاشد اتصالا الی الله من شعاع الشمس بها. شعاع شمس چطور به شمس متصل است؟ امیرالمومنین اشد از اون متصل به مبدا اعلاست. چی میشه؟ نتیجه این میشه که وقتی ضربت خورد یقین کرد که دیگه تمام شد عمرش. ولی زو گفت فستو بر رب الکعبه. فستو یعنی بار رو به منزل رسوندم، و فستو که با شهادت پرونده من داره بسته میشه. کی نمیگه فستو رو اونجا؟ فقط یه بار گفته فستو، اونم هم اونجاست. اون وقت اونجا یقین کرد که از دنیا میره، پس یقین کرد که قاتلش ابن ملجم است. گفت حسن جان امروز این مهمان ماست، غذای من چیه؟ شیر. از عین غذای من به این آقا هم، به این شخص هم غذا میده که امشب مهمان ماست. قاتلش مهمان حضرت است. در دنیا یه اراده ای پیدا کن، یه قلبی پیدا کن، ببین قلب چقدر بزرگ بوده است. این قلب انتها داره،
نه
این عطوفت انتها داره. محبت خدا یه در جاهای مختلف زور پیدا کرده، لطف خدا، کرم خدا، عطوفت خدا. یه جایش محیر العقول است، اونم عطوفت خدا بر گناهکار. میدونید که گناه نقاره با خداست، به تعبیر مرحوم حاج ملا حسین قلی همدانی.
چیه با خدا؟
نقار. نقار یعنی دعوا. میگه نمیشه با یه دستت با خدا دعوا بکنی، با یه دستت دست گل به خدا بدی، هم نماز بخونی هم با خدا دعوا بکنی، یعنی هم دوتا جمع نمیشه،
با هم جور در نمیاد.
حالا کسی که عصیان خدا رو کرده، حرمت خدا رو شکسته، شما رو کسی رو پیدا کنید که اهانت کردن به اون ولی به شخص موهن لطف بکنه، کرم بکنه، احسان بکنه، این فقط در شأن خداست. اونم با آقایی، ادبت عبادت عبادک به تکرم، با آقایی ادب کردی. بچه رو میخوای ادب کنی، با آقایی ادب کن. با آقایی یه عالم هر توش هست. اگه کار بدی کرده، شما همه نیکان را، یکی از رفاه میکرد، همه نیکان را به خان و خانه خود دعوت بکنند جز خدا. مشتری آدم های بد، بده مال بد به خیر صاحبشه، مال منه، نسبتشه، نسبته که نمیشه قطع کرد.
نه،
ما هر چقدر هم بد باشیم منصوب به خدا هستیم، این نسبت رو اصلا نمیشه از بین برد. ولی خدای متعال به این نسبت عمل کرده. عادت و کل احسان الی المسیئین و سبیل و کل ابقاء علی المعتدین. عادت تو احسان بر بدکاران است، و سبیل و کل روش تو الابقاء علی المعتدین. ابقا است بر معتدین، یعنی معتد کسی که تعدی کرده، تجاوز کرده، خلاف کرده، میخواد بره، خدا دامنش میگیره، میگه کجا میری؟ حنان است، منان است، اقبال میکند بر شخصی که میخواد بره. و یا من یرحمو من لا یرحمه العباد. ای خدایی که دلت میسوزه به کسی که دل هیچ کس به اون نمیسوزه. همه میگن عجب آدم بدیست،
ولی تو دلت میسوزه.
چون مال خداست، غیرت داره به مصنوعش. کدوم صانعه به مصنوعش غیرت نداشته باشه؟ و دنبالش عجیب است. و یا من یقبل و من لا تقبل البلاد، ای خدایی که میپذیری کسی ره که هیچ شهری نمیپذیره، از دروازه شهر ردش میکنن، مبادا بذارید این وارد شهر بشه. این آدم چنان شروری است وارد شهر بشه، شهر مثلا دهن میریزه. یا من عجیب از یقبل و من لا تقبل البلاد،
هیچ کی قبولش نمیکنه،
هیچ قبولش نداره. حالا یه قصه اینجا هست از تا شریعت اونقدر تکان دهنده است، یعنی خدا انگار عمدن این قصه رو درست کرده تا خودش رو نشون بده، جمال خودش رو نشون بده. اونم این است که یک پیغمبر بسیار بزرگوار، امتش اونقدر گناه میکنن، هرچه نصیحت میکنه گوش نمیدن، میاد امتش رو ترک میکنه، میگه اینا دیگه آدم بشون نیستن. خدا فقط به خاطر اینکه چرا بندگان گناهکار منو رها کردی، به یه بلای عظیمی که هیچ کس تحملش نداره مبتلا میکنه. یک نقطه زیبای 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 قرآن همینجاست، در تمام کتابهای آسمانی هم هست. یعنی خدا شاهکار در عطوفت کرده برای گناهکار. والله العظیم عقل ایران از الفاظ عاجز است که حضرت یونس که تو چه حق داشتی اینا گناهکار بودن، حق نداشتی اینا رو رها کنی بری، و به پیغمبر ما میگه ولا تکن که صاحب لوط،
مثل اون نباش،
مبادا مثل اون باشی ناراحت بشی از اینکه هر چقدر تلاش میکنی اینا به جایی نمیرسن. حضرت نوح کل 2500 سال عمر کرده، 80 نفر درست شدن، رها نکرد، چون میدونست که خدا اجازه نمیده امت رو رها بکند. و یکی از علما میگه که فرق حضرت عیسی و پیغمبر ما این است که حضرت عیسی رفت به معراج برنگشت، ولی پیغمبر ما رفت به معراج
باز برگشت.
اون وقت این پیغمبر با عظمت حرکت میکنه از شهر، میاد سوار میشه به کشتی، کشتی پر جمعیت، یهو دریا متلاطم میشه، هر چه بار داشتن ریختن، دیدن باز تلاطم ولشون نمیکنه. گفتن چه کار کنیم؟ قرعه بندازیم، بالاخره بعضیا باید برن دریا. قرعه رو که میندازن، اول قرعه به نام حضرت یونس در میاد، خودش هم میفهمه چه اشتباهی کرده، فوراً لباسش در میاره. انسان عارف وقتی متوجه بشه یه کاری کرده که از چشم خدا مثلا افتاده، برای هر کاری آماده است. من یادم نمیره در منا یه زائر، یک حاجی از پاکستان، نمیدونم چه کار کرده بود، چقدر دلش شکسته بود، چقدر در برابر خدا احساس روسیاهی میکرد. اون زمان که رمی جمرات اینجوری نبود، یه ستونی بود، از همه جا سنگ میریخت اونجا. یه وقت رفت اون بالا وایستاد، اونقدر بهش سنگ زدن. من میفهمیدم که اون چه احساسی داره، من میفهمیدم که چه لذتی داره، من میفهمیدم که با خدا چه مناجاتی، چه ادبیاتی الان داره. فورا لباسش رو در آورد، دیدن این آدم بسیار صالحیه، حیفه اینو. اون وقت کنار کشتی هم یه نهنگ بسیار بزرگی داره جولان میده، فقط کافیست که هر کسی بندازی بره ته معده این نهنگ. یه لحظه تصور کنید، وحشتش رو تصور کنید، آدم زهره ترک میشه، یه نهنگی دهنش رو باز کرده اونجا، منتظره که شما کسی بندازید اونجا. خدا اینجوری پیغمبرش رو گوشمالی میده، چرا؟ به خاطر گناهکار. یا الله، اگر گناهکار آب بشه از حیا و خجالت بره زمین، هزار بار این کار رو بکنه کم است. که خدا چه لطفی به گناهکار داره، پیغمبرش رو اینجوری معاقبه میکنه. اون وقت گفتن نه شما نه، از نو ما باز گره بندازیم. باز گره انداختم به نامشون، همه چیز فهمید، آتش ندامت شعله میکشه، فقط میخواد یه جوری جبران بکنه، میگه به همه چیز حاضرم خدایا. همونی که گاهی من گفتم، خدایا سندی هم سنستی هم همونی که خدایا تو میگی، همونی که خدایا تو میخوای. اونقدر این تعبیر خوب است در برابر خدای متعال. این قصه قصه خوبی است. من هفته آینده تمامش میکنم. یه جمله بگم، بعضیا میگن آجای چیزی به ما یاد بدید، ما بالاخره یه احساس پیدا بکنید. میگن صبح که بیدار شدی همونطور وقت خواب دستتو بذار سرت، به نیت زدن دستتو بذار سرت، بگو خدایا من خودم رو زدم، تو من رو زدم. خدایا من خودم رو زدم، تو من رو زدم. انشالله که خدای متعال همه ما رو بپذیره.
انشالله. خیلی خوب. انشالله که حال دلمون همیشه همینطور خوب باشه. انشالله همیشه مثل حاجای عامری، مثل خیلی از دوستان و عزیزان و همراهانمون زلال باشیم و انشالله خداوند متعال به برکت همه این اشک‌ها و همه این زلالی‌ها انشالله نظری هم به دل ما بکنه. باید خداحافظی بکنیم. صفحه 470 قرآن کریم انشالله حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود برای مشارکت در طرح قربانی ماه شعبان، که قبلا هم گفتیم دو قربانی در ماه شعبان المعظم اتفاق خواهد افتاد. همچنان فرصت هست همراه بشید با ما که انشالله قربانی ما هم مثل ماهای گذشته با شکوه هرچه تمامتر انشالله محقق بشه. حاجای عاملی دعا بکنند و همه آمین بگیم و انشالله از محضر تو مرخص بشیم.
گاهی بعضی از عزیزان میگن حاجا من مشکلاتی دارم، دارم خفه میشم، خفه میشم. یه دعایی برای اونه که داره خفه میشه، که بگه خدایا من دیگه خفه شدم، منم بنده تو هم و ما من دابتن الله علی الله رزقها، خدایا منم دارم میجنبم دابه. این دعا رو بخونه، یا جاری اللسیق دعای مشلول، ای خدای دیوار همسایه دیوار به دیوار من، یا رکنی الوفیق، ای خدایی که رکن منی اگه تو نباشی من زمین خوردم، یا الهی به تقیق، یا رب البیت العتیق، یا شفیق، یا رفیق، فکنی من حلق المزیق. حلقه داره من خفه میکنه، دارم با این گرفتارهایی که در زندگی دارم خفه دارم میشم. وصف انی، از من برگردان کل هم من و غم من و زیق، هم و غم و زیق و تنگی رو از من بردار. وکفنی شر مالا اتیق، چیزی رو که طاقتشو ندارم از من برگردان. و عنی الا ما اتیق، اونم که طاقتشو دارم اونجا هم دست منه بگیر که اونو بتونم برم احسن به جا بیارم
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجای عاملی، خیلی ممنون و متشکرم از توجهتون. من نام کسی نخوندم الا تو، با هیچ کسی نماندم الا تو، عید آمد و من خانه تکانی کردم، از دل همه را تکاندم الا تو. آیات رو بشنویم تا سلامی دوباره. متشکرم ازتون حاجای عاملی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد